والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در حدیث ثقلین هست. بنده این کلمه ثقلین را این چنین میخونم، ثقلین تثنیه ثقل، البته بعضی ثقلین میخونن، حالا بیان خواهم کرد. حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. و اینی سائلکم عن ثقلی کیف خلفتمونی فیهما. این حدیث مقدمه ای دارد در بعضی از روایات که به این ترتیب هست که اینی یوشکو ان ادعا فاجیب، نزدیک است که من دعوت شوم، کنایه از موتشونه و اخبار از وفاتشون، دعوت شوم و اجابت دعوت کنم. اینی یوشک ان ادعا فاجیب و اینی تارکن فیکم الثقلین تا آخر. در بعضی از روایات اضافه داره که انه لم یعمر نبیون فی امته، عرض کنم که الا نصف عمر الذي يليه من قبله و اني يوشكو ان ادعا فاجيب تا آخر. این که هر پیغمبری در امتش که آمد و بود در بین امتش، پیغمبر بعدی عمرش نصف عمر پیغمبر قبلی بوده. خب حالا اینا یه نکاتی است در این حدیث که خیلی محل حاجت ما نیست. اون چی که مهم است که حدیث ثقلین هست این قسمته که اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این حدیث از احادیث قطعیت الصدور است که ما قطعا می توانیم با قاطعیت بگوییم که پیغمبر اکرم این معنا را فرموده اند، که هم در کتب ما به تواتر روایت شده به اسانید خودمون و هم در کتب اهل سنت روایت شده این حدیث به اسانیدی که اهل فن اهل تحقیق به راحتی می توانند ادعای تواتر کنند. اون وقت اگر ادعای و تواتر کنیم بین عموم مسلمین دیگه خیلی راحت تر خواهد بود. بهرن این حدیث را حدوداً 40 نفر از صحابه پیغمبر اکرم از رجال و نساء روایت کردن تا اونجایی که ما دیدیم. صدها محدث و مفسر و مؤرخ و سیره نویس و حتی لغویین این حدیث را در کتبشون آوردن. در قرون مختلفه از بزرگان اهل سنت حدیث را روایت کردن. این حدیث در کتاب بخاری نیست اما در کتاب مسلم هست، ولو این که مسلم تصرف کرده در حدیث، ولیکن بنده در مباحثم نوعا عرض کردم که هر دوشون متعصبند، لیکن تعصب بخاری از مسلم بیشتره. در مسند احمد به اسانید صحیحه آمده این حدیث و در صحیح ترمذی و در سنن نسائی و در غیر ذالک از صحاحشون و از مسانید معتبره اونا که خواهم خوند. این حدیث یکی از مدارک قویه متقنه اهل حق است، یعنی فرقه محقه اثنا عشریه در مقابل سایر فرق. این حدیث وصیت پیغمبر اکرم است. خود این که پیغمبر اکرم بدون وصیت از این عالم رحلت فرمودند یا وصیتی داشتند، خودش یکی از مباحث اساسی است در اسلام و ثمرات بسیار مهمی دارد این بحث. و از قضا عده‌ای از بزرگان اهل سنت تصریح دارند به اینکه هذا الحديث وصیت رسول الله که خواهم خوند. در این حدیث که اولا ترجمه کنم حدیث را به نحو اجمال و یک ترجمه تحت لفظی، پیغمبر اکرم می‌فرمایند که من بناس از این عالم رحلت کنم، منتقل بشوم، اما اون چرا که هر مسافری با خودش می‌برد در سفر که قهرن گرانبهاترین شیء را مسافر با خودش حمل میکنه از اشیاء خودش، بالخصوص در زمانهای سابق که وسیله نداشتن بر این که اساسیشون را و زندگیشون را حمل کنن، قهرن در مسافرت اون اشیاء گرانبها و قیمتی را به خودشون لامحاله می بردن، نمی گذاشتن بماند، بالخصوص سفری که اون سفر بازگشت ندارد. به عبارت اخرى در سفری که هجرت است از جایی به جایی، خب انسان اون قیمتی ترین اشیا را با خودش می برد. لذا در قاموس نگاه بکنید، الثقل متاع المسافر، پس اون چه که من با خودم باید ببرم به طبیعت حال که گرانبهاترین شیء است که رفتنم هم رفتنیست که بازگشت ندارد، باید با خودم ببرم در بین شما باقی میگذارم. اینی تارکون فیکم. دو ثقل پیغمبر اکرم داشتن. عزیزترین اشیا در زندگی پیغمبر اکرم و در حیاتشون نزد اون حضرت قرآن بوده است و حضرتشون. کسی در این جهت شکی ندارد که اقرب الاشخاص الی رسول الله و اعز الاشخاص الی رسول الله و احب الاشخاص الی رسول الله صدیقه طاهره بودند و امیر المؤمنین و حسنین. و در این زمینه حدیث فراوان و قرآن مجید هم احب الاشیاء الی پیغمبر اکرم. این دو شیء را به طبیعت حال باید با خودشون ببرن، اینا متاعشونه، اینا عزیزترین اشیاء است در این دنیا نزدشون. میگن من در بین شما باقی میگذارم. ثقلین را تسمیه ثقل که در قاموس میگوید از ثقلو متاع المسافر و منه قوله صلی الله علیه و آله اینی تارکون فیکم ثقلین، که خود صاحب قاموس این حدیث را که گفتم در بعضی از کتب لغویه هم آمده این حدیث، در قاموس در لفظ ثقل اساسا این حدیث را یکی از موارد استعمال ثقل قرار داده که مراد پیغمبر اکرم متاعی است که قاعدتا به خودشون ببرن. میگن نه من باقی گذاشتم بینتون. این باقی گذاشتن برای چیست؟ برای این که پیغمبر اکرم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر اکرم امتشون را دوست داشتند و دینی را که آوردند، شریعتی را که آوردند که این همه پای این شریعت زحمت کشیدن، علاقه من بودن که این شریعت باقی بماند. پس این دو شیء عزیز گرانبها را که قاعدتا با خودشون باید ببرن باقی گذاشتن. ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. هدایت این امت را پیغمبر اکرم میخوان، عدم ضلالت این امت را پیغمبر اکرم به رأفتشون و رحمتشون به این امت میخواهند. پس قرآن باید بماند، عبرت باید بماند. ما ان تمسکتم به ما، تا وقتی شما متمسک هستید به قرآن و عبرت، لن تضلوا، که لن هم برای تعبید دیگه، هرگز گمراه نخواهید شد. و انهما، این دو از هم هرگز جدا نخواهند شد تا وقتی وارد بشوند بر پیغمبر اکرم بر حوض کوثر، حتی یرد علی الحوض. اون وقت من اونجا از شما سوال خواهم کرد، به قول ما بازخواست خواهم کرد که با این دو امر مهمی که من در بین شما گذاشتم تا گمراه نشوید، به قول ما چگونه برخورد کردید، چگونه رفتار کردید، آیا عمل کردید به گفته قرآن و عترت، تمسک کردید، اتباع کردید یا نه؟ این ترجمه تحت لفظی حدیث با شرح مختصر. خب این حدیث علاوه بر این که وصیت پیغمبر اکرم است، دال است بر عصمت اهل بیت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، دا دال است بر قسمت به بیش از یک وجه که بیان خواهم کرد. این حدیث دال است بر مرجعیت اهل بیت، مرجعیت علمی. این حدیث دال است بر افضلیت اهل بیت، این حدیث دال است بر اعلمیت اهل بیت، این حدیث دال است بر وجوب تقدم اهل بیت و حرمت تقدم بر اهل بیت. نتیجتاً این حدیث دال است بر امامت اهل بیت، ولایت اهل بیت، خلافت اهل بیت، حاکمیت اهل بیت بعد رسول الله بلا فصل. این حدیث همچنانی که دلالت دارد بر این که اگر تمسک کنید به قرآن و عطرت مسون خواهید شد از گمراهی، پس این حدیث دال است بر وحدت اسلامی و راجع به وحدت اسلامی فردا به حول الله مفصلا بحث خواهم کرد. تا معلوم شود که اون کسانی که دعوت به وحدت می کنند چه می گویند، خود وحدت اسلامی یعنی که، و این که پیغمبر اکرم که می دانستند بعد از خودشون در بین امت اختلاف واقع خواهد شد، تشتت حادث خواهد شد، آیا برای وحدت این امت فکری کرده اند؟ می شود پیغمبر اکرم خودشون برای وحدت امت اسلام فکری نکنند بعد در قرون بعدی زید و عمرو و بکر و خالد و عرض کنم و امثال ذالک به عقول قاصره خودشون برای وحدت اسلامی فکری بکنند؟ چرا خود پیغمبر اکرم نکنند؟ و این حدیث از احادیث داله بر ضرورت وحدت اسلامی است و اینکه پیغمبر اکرم در این جهت تعیین کرده اند تکلیف امت را و راه را نشون داده اند. وصیت کردن پیغمبر اکرم، مشخص کردن وظیفه را، وظیفه امت را. اگر این حدیث از احادیثی بود که اختصاص به اسانید ما داشت و فقط در روایات ما آمده بود ما این ادعا را نمی کردیم، لیکن حدیث حدیثی است متفق علیه، از مشترکات بین مسلمینه. و از اونجایی که این حدیث این دلالت‌های متعدده را دارد که اجمالاً اشاره کردم، علمای فرق دیگر بالخصوص اهل سنت سعی کردند در این حدیث مناقشه کنند، شبهاتی در این حدیث مطرح کنند. حدیث ثقلین مثل حدیث غدیر است که در سند حدیث ثقلین کسی نمیتواند حرفی بزند و اگر کسی حرفی زده باشد خود علمای اهل سنت او را رد کرده اند. اگر کسی چیزی گفته باشد که متعرض خواهم شد، لکن در مقام دلالت این حدیث البته شبهاتی را مطرح می کنند تا بلکه بتوانند به نحوی این دلالتها را از حدیث بگیرند تا این استدلال را اهل ولایت و شیعیان اهل بیت علیهم الصلاة و السلام نتوانند داشته باشند. که همه اینها را به ترتیب عرض خواهم کرد که اجمال کاری که کردند در این حدیث تارتا در لفظ حدیث تصرف کردند، تحریف کردن لفظ حدیث را به خیالشون اینکه مثلا از این راه می شود این حدیث را از اعتبار انداخت یا از دلالت انداخت. تارتن در متن حدیث تصرف نکردند، در متن حدیث اشکال کردند، در متن حدیث و معنا کردند حدیث را به نحوی که از مدعای ما خارج شود. تارتن در دلالت‌های این حدیث مناقشه کردند و بالاخره به خیال خودشون برای این حدیث معارض آوردند. معارضی که برای این حدیث تصویر کرده اند دو حدیث معروف است. یک حدیث حدیثی است که روایت میکنند که پیغمبر اکرم فرمودند اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و سنتی. به خیال خودشون سنت را در مقابل عترت قرار دادند. حدیث دوم این حدیثی است که روایت می‌کنند که اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. نه اینکه اینجا کتاب است و عترت دوتا در مقابل دوتا، اقتدوا اقتدا کنید بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، که این دوتا حدیث را به عنوان معارض برای حدیث ثقلین مطرح میکنند. ما باید سیر بحثمون را این چنین قرار بدیم که اولا تحقیقی در سند حدیث بکنیم و راویان حدیث را در قرون مختلف شناسایی کنیم از اهل سنت، چون بحث ما فقط در دائره اهل سنت است، که سند این حدیث تمام شود. بعد وارد دلالت حدیث می شویم در مرحله دوم. در مرحله سوم وارد مناقشات و شبهات می شویم به اشاره‌ای که الان کردم به وجود مناقشاتی که اونها دارند، که نتیجتاً وقتی این حدیث سندن تمام شد دلالتن تمام شود و شبهات دفع شود، مدعای ما که عرایضی بود که اشاره کردم به این که دال است این حدیث بر عصمت، دال است بر اعلمیت، دال است بر افضلیت، دال است بر مرجعیت علمی اهل بیت، دال است بر حرمت تقدم غیر بر اهل بیت، و دال است بر امامت و ولایت و حکومت و خلافت، و این حدیث دال است بر وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که بیان خواهم کرد به حول الله کیفیت دلالت این حدیث را با یکی دو تا حدیث متواتر دیگر بر اینکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حیات دارند و باید باشند، و اینکه این شبهات یا سوالاتی که راجع به امام زمان احیانا مطرح می شود که آیا متولدند یا متولد نیستند و امثال ذلک، این مطلب هم به حول الله بیان خواهد شد. اجمالا فهرستی از راویان این حدیث عرض می کنم الان تا روایت ها را از فردا انشاءالله بخوانم، و البته سعی خواهم کرد که به قدر ضرورت متعرض مطالب بشوم. از علمایی که از تابعین شمرده میشن، چون صحابه را در خود اسانید ذکر خواهیم کرد، از بعد از صحابه سفیان سعید بن مسروق ثوری روایت کرده که متوفای سال 126 هجری قمریه. از جمله روات سلیمان ابن مهران اعمش که متولد متوفای سال 147، گفتم تولد یا وفات؟ گفتم وفات دیگه. اون 100 عرض کردم که 26 بود، این 147 که البته عرض کردم خلاصه گیری میکنم. از جمله راویان محمد ابن اسحاق صاحب سیره که 151 وفاتش. از جمله روات ابو عوانه واسطی 175، و هاکذا ابن علیه یا علیه 193، و همچنین ابو عبدالرحمن محمد ابن فضیل ربی کوفی 194. اینا علمای قرن دوم هن. از قرن سوم باز یک عده را انتخاب میکنم، همه اینا نیستن ها، اونایی که ذکر میکنم انتخاب شدن. مثلا ابن سعد صاحب طبقات، از طبقات الکبرا، تاریخ وفاتش 230. ابن ابی شیبه صاحب کتاب المصنف که تاریخ وفاتش 235. ابن راهوی 238. احمد ابن حنبل 241. عباد ابن یعقوب رواجنی 250. ابو محمد دارمی سمرقندی 255. مسلم ابن الحجاج صاحب صحیح 261. ابن ماجه قزوینی که اونم یکی از صحاح سته است کتابش 273. ابو داوود سجستانی که کتابش یکی از صحاح سته است 275، ابو عیسای ترمذی کتابش یکی از صحاح سته است 279، ابن ابی دنیا 281، ابن ابی عاصم 287، عبدالله پسر احمد ابن حنبل که میگن خیلی بزرگ این پسر از نظر علمی، خیلی تجلیل میکنن ازش که تاریخ وفاتش 290، ابو العباس ثعلب 291، ابو بکر بزار 292، در قرن چهارم ابو عبدالرحمن نسائی که صاحب یکی از صحاح سته است 303، ابو یعلای موصلی 307، ابو جعفر طبری، همین طبری معروف صاحب تاریخ و تفسیر 310، ابو بشر دولابی 310، ابو بکر ابن خزیمه 311، ابو بکر باغندی 312، ابو عوانه اسفراینی 316، اینا هر کدوم در زمان خودش امامی از ائمه شونه، خیلی اینا بزرگن که بنده دارم انتخاب میکنم بزرگترها را و معروفترها را. ابن عقده 332، ابو بکر ابن الجعابی 355، ابو القاسم طبرانی 360، ابو الحسن دارقطنی 385، در قرن پنجم حاکم نیشابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین 405، ابو نعیم اصفهانی 403، ابو بکر بیهقی 458، ابن عبدالبر 463، ابو بکر خطیب بغدادی 463، در قرن ششم شیرویه دیلمی 509، ابو محمد بغوی 516، قاضی ابو الفضل عیاض یحصبی 544، ابن عساکر دمشقی 571، در قرن هفتم ابن الاثیر جزری 606، فخر رازی معروف اونم 606، ضیاء الدین مقدسی 643، ابن النجار بغدادی 642، ابو زکریای نووی 676، در قرن هشتم علاءالدین خازن که تفسیر داره 741، خطیب تبریزی صاحب المشکات، ابو الحجاج مزی 742، و ابن کثیر دمشقی صاحب تاریخ صاحب تفسیر 774، در قرن نهم نورالدین هیثمی صاحب کتاب مجمع الزوائد که تاریخ وفاتش 807، در قرن دهم حافظ سخاوی 902، جلال الدین سیوطی 911، حافظ نورالدین سمهودی 911، حافظ شهاب الدین قسطلانی 923، ابن حجر مکی 973، تا برسیم به قرن 11 ملا علی قاری، 1013 عبدالرؤوف مناوی، 1031 نورالدین حلبی صاحب سیره، 1033 در قرن 12 زرقانی مالکی، 1122 و جمعی دیگر از بزرگان علمایشون، ولی الله دهلوی 1176 که بنده اون معارف را که بیشتر معروفن ذکر میکنم، تا قرن 13 و 14 و الانم در قرن 15 هستیم که همچنان حدیث ثقلین در کتب اونها به اسانید کثیره معتبره ذکر شده که از فردا بعد از اون قضیه وحدت اسلامی که بنا دارم به حول الله مطرح بکنم، اسانید این حدیث را، عمده اسانید را در صحاح و مسانید که در رأس اونها مسند احمد ابن حنبل است و بعضی از کتب معتبر دیگرشون میخونیم، چون در اسند معتلی اونچنان نخواهیم داشت به خاطر اینکه مفروغ عنه هست این حدیث از نظر سند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.